ده شب به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما در ایران در چهارشنبه شب سوم اسفند ماه، آخرین ساعت‌های چهارشنبه در هر شرایطی که صدای ما رو میشنوید، و سلام میکنیم به شما در هر جایی که هستید بیرون از ایران که از بین رادیوهای مختلف فارسی زبان رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و هر شب همین ساعت شروع میشه تا 10:30 شب به وقت ایران هم ادامه داره و تو این نیم ساعت درباره تازه ترین اخبار سیاسی اجتماعی ایران و جهان میشنوید. امشب از بازگشت هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براتون میگیم و تازه ترین سخنان آیت الله خامنه ای درباره سلاح هسته‌ای و همینطور باز هم درباره متن کیفرخواست علیه مهافرید خسروی متهم شماره 1 در پرونده فساد مالی ایران میشنوید. خبرها رو از دست ندید، با خبرها شروع میکنیم و بعدش براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم توی 29 دقیقه آینده. نوشین سید حسینی سلام بر تو.
سلام آزاده به تو و سلام به شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند.
نوشین، در ایران چه خبر قبل از اینکه خبرها رو بخونی کوتاه و خلاصه؟
آزاده، ایران همیشه مثل همیشه پر از خبره. هاشمی رفسنجانی اظهاراتی کرده درباره عدم دشمن تراشی در خارج از کشور، همزمان آیت الله خامنه ای هم در مورد برنامه هسته‌ای و در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرده و اینکه ایران سلاح هسته‌ای نمیخواد بسازه. وزیر خارجه اسرائیل که گفته فشارهای بین المللی بر کشور تأثیر نداره، البته اینا خارج از ایرانه.
حالا خارج از ایران هم بگو.
دستاده به قطار در آرژانتین که منجر به کشته و مجروح شدن 10 نفر شده. افغانستان که حامد کرزای خواستار برقراری آرامش شده. برگردیم دوباره ایران، میرحسین موسوی که بر مواضع خودش ایستادگی کرده و البته رأی دادگاه حسنی مبارک که قراره خرداد سال آینده اعلام بشه.
دستت پر از خبره حسابی. پس من رهات میکنم، با میکروفون باش و خبرهای تازه.
متشکرم آزاده. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار عدم دشمن تراشی در خارج از کشور شد. همزمان با این اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. وی در عین حال تاکید کرده است که جمهوری اسلامی میخواهد به دنیا ثابت کند که داشتن سلاح هسته‌ای قدرت آفرین نیست و اقتدار از سلاح هسته‌ای به دست نمی آید. میرحسین موسوی در گفتگوی تلفنی با فرزندان خود گفته است که بر مواضع پیشین خود ایستاده و هیچ چیز عوض نشده است. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد حدود 1 سال پیش در حبس خانگی قرار گرفتند و در چند ماه اخیر خانواده آنها نتوانسته بود تماسی با آنان برقرار کند. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، پس از این گفتگوی تلفنی فشار نیروهای امنیتی بر دختران آقای موسوی افزایش یافته است. پس از درگیری‌های خونین در پی آتش زدن قرآن در افغانستان، رئیس جمهوری آن کشور حامد کرزی خواستار برقراری آرامش شد. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان، در پی 2 روز تظاهرات خشونتبار در کابل، جلال آباد و استان‌های لوگر و پروان تاکنون 7 نفر کشته شدند. در جریان این تظاهرات معترضان به پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی و ساختمان‌های دولتی در افغانستان حمله کردند و پلیس نیز به سوی آنها تیراندازی کرد. این تظاهرات در اعتراض به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام برگزار شده است. اما از آرژانتین، بنابر اعلام پلیس آرژانتین 49 نفر در پی تصادف قطاری در ایستگاهی در بوئنوس آیرس کشته شدند. گزارش ها می افزاید که این حادثه دست کم 600 مجروح نیز بر جای گذاشته است. این قطار که مملو از مسافر بوده، روز چهارشنبه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت با سکوی ایست در انتهای ایستگاه برخورد کرد. در پی این برخورد موتور قطار آسیب دید و چند واگن آن نیز خسارت دیدند. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید فشارهای بین المللی تأثیری بر تصمیم این کشور برای حمله به ایران ندارد. آقای لیبرمن که با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گفتگو میکرد، در پاسخ به گفته های مقام های آمریکایی و روسی گفت تصمیم اسرائیل درباره حمله به ایران به هیچ کس مربوط نیست. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه اسرائیل افزود که امنیت شهروندان اسرائیل و آینده این کشور مسئولیت دولت اسرائیل است. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها رأی دادگاه حسنی مبارک رهبر پیشین مصر روز 13 خرداد 1391 اعلام خواهد شد. این خبر توسط قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حسنی مبارک در روز چهارشنبه اعلام شد.
متشکرم نوشین سید حسینی. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه پایان سفر هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، سفری بدون دستیابی به یک توافق.
مأموران آژانس اجازه ندادن از پارچین احتمالاً از محفظه فولادینی که اونجا رصد شده بازدید بکنن.
سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در مورد سلاح هسته‌ای که نمیتواند قدرت آفرین باشد.
فکر میکنن که ایران متوقف نخواهد کرد این برنامه‌های فعلی خودش رو و اگر به اون مرحله برسه یک خطری برای منطقه خواهد بود و برای صلح دنیا خواهد بود.
همراه رادیو فردا باشید توی 25 دقیقه ای که از مجله شبانگاهی ما باقی مونده. که توی خبرها هم چند دقیقه پیش شنیدید، آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده که سلاح هسته‌ای قدرت آفرین نیست. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیداری که با مسئولان و اعضای سازمان انرژی اتمی ایران داشته، با تاکید بر ادامه برنامه هسته‌ای ایران گفته ملت ایران اقتدار متکی به سلاح هسته‌ای رو خواهد شکست. در همین زمینه مراد ویسی از رادیو فردا با علی گرانمایه صحبت کرده، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
من فکر میکنم در درجه اول با توجه به اوضاع و احوال روز، حرفهای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در برنامه‌های هسته‌ایش دنبال تهیه سلاح هسته‌ای نیست، این مقداری برای آرام کردن جوی است که در این روزها علیه ایران شدت گرفته و حتی مسئله جنگ احتمالی رو پیش آورده. ولی در کل باید با توجه به سابقه حرفهای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو دنبال حرفهای گذشته ایشون دونست که گفته بودند استفاده از سلاح هسته‌ای حرامه و این رو هم مکرر مقامات جمهوری اسلامی ایران هر وقت که دیدن که کشور متهم به تهیه برنامه‌های هسته‌ای و قصد استفاده نظامی در آینده خواهد شد مطرح کردند.
چه تفاوتی هست در واقع و در عرصه عمل بین دانش تولید سلاح هسته‌ای و تولید سلاح هسته‌ای؟ آیا این واقعا مرز مشخصی داره و تفاوت جدی داره با همدیگه، مرز این دو مفهوم؟
بله، ببینید، کشورهایی مثل برزیل، کره جنوبی، آلمان یا آفریقای جنوبی آزمایش‌های هسته‌ای در سطح علمی رو تا اونجا ادامه دادن که به توانایی تولید سلاح هسته‌ای رسیدن، ولی خب سلاح هسته‌ای تولید نکردن. شاید هدف ایران از این که این دانش گسترش پیدا بکنه یکیش هم این باشه که به اون مرحله برسه. البته این رو به هیچ وجه تا کنون مطرح نکردن و همین هم مورد قبول جامعه بین المللی نیست.
و خب چرا اینطور هست؟
برای اینکه فکر میکنن که ایران متوقف نخواهد کرد این برنامه‌های فعلی خودش رو و اگر به اون مرحله برسه یک خطری برای منطقه خواهد بود و برای صلح دنیا خواهد بود. بنابراین همه سعیشون رو جامعه بین‌المللی، مشخصا گروه 5 به اضافه 1، معطوف به این کردن که اولا این کارهای هسته‌ای ایران رو، عملیات هسته‌ای ایران رو متوقف بکنن و در مقابل البته پیشنهادات و مشوقهایی هم ارائه بکنن که ایران رو قانع بکنن که به نفعش هست که اون مقدار اورانیوم غنی شده ای رو هم که برای تأسیسات موجود خودش بهش احتیاج داره از خارج تهیه بکنه به جای اینکه عملیات غنی سازی رو ادامه بده. البته ایران به این مسئله نه قانع هست و نه راضی هست و گفته است که قصدشون استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته ایست، این کارها رو ادامه خواهد داد.
آقای گرانمایه، در گذشته هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اصولا سلاح هسته ای تولیدش از نظر شرعی حرام هست. الان هم ایشون میگن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی چرا علارغم اصرار رهبران و مسئولان ایران بر اینکه دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستن، روز به روز در سالهای گذشته چالش بر سر پرونده هسته‌ای ایران بیشتر شده؟ چرا؟
برای اینکه ببینید، یکی اینکه ایران به بازرسان آژانس اعتماد نداره و حاضر نیست که پروتکل الحاقی رو که به آژانس به نورمالی انرژی اتمی حق میده هر وقت که دلشون خواست بدون اطلاع قبلی برن و هر جایی رو خواستن در ایران بازدید بکنن. خب یکیش اینه، این روی بی‌اعتمادی متقابل از طرف سازمان بین المللی انرژی اتمی و همینطور ایران. و مسئله دیگه، ببینید این یک مجموعه ای از حرکت‌های سیاسی ایران هست که این نگرانی رو به وجود آورده که ایران برخلاف اون چیزی که می دنبال دانش هسته‌ای برای مقاصد نظامی نیست، هست. برای اینکه یک بار برای مثال نخست وزیر روسیه آقای پوتین گفت کشورهای دیگری هم بودن مثل برزیل و کره جنوبی که رسیدن به مرحله توانایی تولید سلاح هسته‌ای ولی هیچ وقت سلاح هسته‌ای تولید نکردن، اما اونا کشورهایی نبودن که اظهار بکنن یک کشوری رو باید از نقشه جغرافیا پاک کرد.
درباره تازه ترین سخنان آیت الله خامنه ای شنیدید. مراد ویسی در این زمینه با علی گرامایه صحبت میکرد، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت هیئت اعزامیش از تهران سه شنبه شب بیانیه ای منتشر کرد و اعلام کرد که سفر هیئت اعزامیش بدون دستیابی به توافق بوده و ایران درخواست های این هیئت برای بازدید از تاسیسات هسته ای را رد کرده. فریدون زرنگار.
در بیانیه آژانس آمده است که این دیدار دومین دیدار هیئت آژانس پس از دیدار اولیه در 30 و 31 ژانویه بود. بر اساس این بیانیه آژانس، ایران نه در دیدار پیشین و نه در دیدار روزهای دوشنبه و سه شنبه تقاضای نمایندگان آژانس برای بازدید از تأسیسات پارچین را پذیرفته است. در این بیانیه یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رد درخواست آژانس از سوی ایران برای بازدید از پارچین را مایوس کننده خوانده است. هرمن ناکارتس معاون دبیر کل آژانس که سرپرستی هیئت اعزامی به تهران را بر عهده داشت پس از بازگشت از تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت
ما تلاش کردیم به توافقی دست یابیم و راه حلی برای مسائل باقی مانده پیدا کنیم. ما به ویژه درباره ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته ایران صحبت کردیم. ما همچنین برای بازدید از تأسیساتی که برای تحقیقات ما مهم بودند تلاش کردیم، اما متاسفانه نتوانستیم به هیچ توافقی در این زمینه ها دست پیدا کنیم.
Unfortunately, we could not get agreement on either of them. So we could not get access. We could not finalize a way forward.
از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی پرسیدم چه تأثیری شکست سفر هیئت آژانس به تهران می‌تواند بر روی روابط ایران و آژانس داشته باشد. بهروز بیات:
قطعاً بسیار بزرگ، چون امید می‌رفت که توافق‌های صورت گرفته که آژانس امکان پیدا کنه پاسخی به پرسش‌هایی که کرده بیابد، و اینکه دولت ایران نسبتاً در اوائل شروع مذاکرات با آژانس اجازه نداده از مراکزی که خواستن بازدید بکنن، خب تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت در رویکرد آژانس به برنامه هستی ایران.
اما آیا شکست این سفر تأثیری بر آغاز مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم خواهد داشت؟ بهروز بیات:
میشه تصور کرد که از عواقب بلاواسطه است این خواهد بود که در جلسه شورای حکام که در ماه مارس تشکیل میشه گزارش شاید اون شدت بیشتری از حالت قبلی پیدا بکند. یعنی بعد اگه توجه بکنیم در دور قبل در گزارش ماه نوامبر آژانس سوال مطرح کرده بود و گفته بود که خب ما نشانه هایی هست که دلالت بر ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران دارد، هیچ وقت با قاطعیت نگفته بود. خب این آژانس رو در واقع هل میده به سمت اینکه قاطعیت این نظرش رو بیشتر بکنه یا نزدیکتر بشه، عواقب بسیار بدی داشته باشه. بعد هم توجه داشته باشیم که آقای آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه دیروز یا پریروز اعلام کرده بود که مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 منوط به نتایج این مأموریت بازرسان آژانس در تهران خواهد بود. با این ترتیب زمینه ای هم برای آغاز مذاکرات با 5+1 فراهم نیست، چون طرف دولت ایران یک علائمی فرستاده میشه که همیشه دو پهلوه. خب اینجا امیدواری به این بود که شاید اندکی از این دو پهلو گریش دست برداشته باشد، ولی واقعا به نظر میاد که اینجوری بازم نبوده. یعنی این دوباره یک علائم دو پهلو بوده که الان نشون داده شده که در واقع قصد کنار آمدن ندارند. اظهارات آقای صالحی در مورد مأموریت آژانس و ارتباط ایران با اروپا و اینا بسیار ملایم‌تر بود. یعنی قاعدتا از اون اظهارات نمیشد این نتیجه رو بگیرید که به مأموران آژانس اجازه ندن مثلا از پارچین احتمالا از اون محفظه فولادینی که اونجا رصد شده بازدید بکنن.
قدرت‌های غربی و اسرائیل ایران را متهم میکنن که در پی دست یافتن به توانایی تولید سلاح هسته‌ای است. گفته می شود که ایران در پارچین انفجارهای پرقدرت را آزمایش کرده است که می تواند با تلاش احتمالی برای دستیابی به توانایی برای ساخت سلاح هسته‌ای ارتباط داشته باشد.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا. و میدونید که در حالی که هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران برگشته، همونطور که تو این گزارش شنیدید، و گفته که نتونسته با ایران بر سر پاسخگویی به سوال‌هایی که درباره احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران داره به توافق برسه، همزمان آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی نمیخواد سلاح هسته‌ای تولید کنه، بلکه میخواد به دنیا ثابت کنه که میتونه به هر پیشرفتی دست پیدا کنه و اقتدار دارندگان سلاح هسته‌ای رو بشکنه. و در مورد برنامه هسته‌ای، مهمترین جنبه اون ایجاد احساس عزت ملی و عزت نفس در ملت ایران هست. شما در این باره چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این موضوع با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
10:17 شب در ایران هست. چهارشنبه شب رو میگذرونیم و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا یک گزارش دیگه بشنویم. انتشار متن کیفرخواست علیه مهافرید خسروی، رئیس گروه آریا، متهم شماره 1 توی پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی از مشارکت تعدادی از بلندپایه‌ترین چهره‌های بانکی جمهوری اسلامی توی این فساد پرده برداشته. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
این کیفرخواست موارد ارتشا در این پرونده را یک به یک برشمرده و حتی نام رشوه دهندگان و رشوه گیران را عملاً فاش کرده است. برای نمونه، وقتی در کیفرخواست می‌خوانیم که مهافرید خسروی به آقای خ الف رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 9 میلیارد ریال رشوه داده، دست یافتن به نام کامل این متهم کار دشواری نخواهد بود. در این حال نام این متهمان به رشوه‌گیری شاید چندان مهم نباشد که تأکید مهافرید خسروی بر اینکه رؤسای بانک‌های جمهوری اسلامی تا رشوه نمی‌گرفتند هیچ کاری نمی‌کردند. فاضل موسوی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از این هم پیشتر رفته و یادآور شده است که در برخی موارد که مدیران عامل بانک‌ها در برابر خواست‌های مهافرید خسروی ایستادگی کردند، با تلفن و دستورهایی از بالا ناگزیر از همکاری با او و دیگر مدیران شرکت امیر منصور آریا شدند. فاضل موسوی همزمان میگوید: آغاز گفته، من مجلس را مقصر میدانم که موضوع را ادامه نداد و کوتاه آمد. آخر مگر میشود بانکی که 2 میلیارد تومان سقف پرداخت LC دارد تا سقف 200 میلیارد تومان LC باز کند؟ و مگر می شود بانک مرکزی یک کشور چشمش را به روی 200 میلیارد تومان سقف LC برای یک گروه ببندد؟ پایان گفته. به هر روی در این پرونده با ارقامی نجومی و هوش روبا روبرویم که براحتی دست به دست شده است. و شاید جالب توجه ترین موردان دریافت بیش از 290 میلیارد تومان از یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق فولاد ایران به عنوان وجه دستی باشد. 290 میلیارد تومان وجه دستی. نکته جالب توجه دیگر در همین پرونده وجود واسطه یا واسطه هایی برای ارتشا است. برای نمونه در متن کیفرخواست می‌خوانیم پرداخت 500 میلیون تومان به آقای شین مدیر عامل یکی از بانک ها از طریق ه3 یا مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به میم الف یکی از معاونان وزارت راه و ترابری با وساطت الف گ.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هر روز با رادیو فردا باشید. ساعت 10:21 شب در تهران هست. میتونید برای انتخاب چهره سال توی نظرسنجی رادیو فردا شرکت کنید و به یکی از 25 گزینه پیشنهادی رادیو فردا رأی بدید. نتیجه نظرسنجی تا امروز نفر اول رضا پهلوی بوده، نفر دوم زندانی سیاسی، نفر سوم اصغر فرهادی، نفر چهارم میرحسین موسوی و نفر پنجم معترضان سوری هست. به وبسایت radiofarda.com سری بزنین و چهره سال 90 رو به انتخاب خودتون تعیین کنید.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رأی دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیرخسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، خدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میرحسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
بله، بریم سراغ یک گفتگو و گزارش دیگه. مادر ایرانی در آمریکا چندین هزار کیلومتر رو پشت سر گذاشته به دیدار فرزندش در اوین بره. بهناز حکمتی، مادر امیر میرزایی حکمتی، در سفر به تهران با فرزندش در زندان ملاقات کرده. امیر میرزایی حکمتی که در گذشته در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرده، به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده. بکتاش خمسه‌پور.
اریک وولز، سخنگوی خانواده حکمتی در آمریکا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بهناز حکمتی توانسته است در سفرش به ایران چند بار با فرزندش ملاقات کند. سفر مادر امیر میرزایی حکمتی به ایران را اولین بار روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه‌اش گزارش کرد. به گفته اریک وولز، سخنگوی خانواده حکمتی، این سفر خوب پیش رفت و در فعل انفعالاتی که خانم حکمتی با مسئولان در ایران داشت مشکلی پیش نیامد. و افزود که خانم حکمتی به دنبال دیدار با فرزندش به آمریکا بازگشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد سفر مادر امیر حکمتی به ایران شاید نشانه خوبی از امکان تمایل مسئولان در تهران برای گفتگوهای بیشتر درباره پرونده امیر حکمتی باشد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از وکیل مدافع خانواده حکمتی، پیر ریچارد پراسپر گزارش داد بهناز حکمتی برای ملاقات فرزندش 28 ژانویه 8 بهمن ماه به تنهایی به تهران سفر کرد. خانم حکمتی در مدت سفرش به تهران نزد بستگان نزدیک خود بود و 3 بار با پسرش در زندان اوین دیدار کرد که هر یک از این ملاقاتها حدود 1 ساعت به طول انجامید. پیر ریچارد پراسپر وکیل خانواده حکمتی گفت که خانم حکمتی با محدودیتی مواجه نشد و توانست پسرش را ببیند و او را در آغوش بگیرد. به گفته خانم حکمتی فرزندش که 28 سال دارد به نظر رسید که دچار کاهش وزن شده و در شوک ناشی از وضعیتش مانده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز مادر امیر حکمتی در بیانیه‌ای نوشته است در حالی که فرزندش از شرایطی که خود را در آن می‌یابد متاسف است، امیدوار است که حقیقت دانسته خواهد شد و او خواهد توانست بسیار زود به خانه بیاید. اندکی پیش از سفر خانم حکمتی به تهران، یک وکیل تسخیری در ایران درخواست تجدید نظر در حکم امیر حکمتی را ارائه کرد. خانواده حکمتی پس از آن یک وکیل خصوصی در تهران را برای فرزندشان به کار گرفتند.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از 9th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
و هر شب در چنین موقعی میریم سراغ بخشی از برنامه ملاقات و آرش حسنیا ما رو به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات بود که به دادگاه‌های دست جمعی آورده شد و در آن دادگاه‌ها که جریان برگزاری آنها از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد علیه خود اعتراف کرد. نحوه برگزاری آن دادگاه‌ها و پخش شدنش از رسانه ملی پیش از اثبات اتهامات اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری را برانگیخت و بدین ترتیب ادامه دادگاه‌هایی که به دادگاه‌های نمایشی معروف شد متوقف شد. حسین اعظمی در تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال 88 در تهران پارس بازداشت شد. آنطور که او در دادگاه خود گفته، در جریان بازجویی‌ها تحت شرایطی ویژه اعترافاتی کرده بود که در دادگاه برخی از آنها را تکذیب کرد. او در بازجویی‌هایش گفته بود در ازای گرفتن مبلغ 700 تا 800 هزار تومان از فردی قبول کرده تا علیه مسئولان بلندپایه نظام شعار دهد و اموال عمومی را تخریب کند. اما اعظمی این اتهامات را در دادگاه رد کرد و آنها را ساخته و پرداخته ذهنش خواند که به گفته او در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید بوده است. اعظمی در دادگاه گفت تنها جرمش این بوده که در ستاد میرحسین موسوی حضور داشته و پوستر انتخاباتی میچسبانده و هرگز علیه نظام تبلیغی نکرده است. اما در نهایت حسین اعظمی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تا فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیر متعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه به 3 سال زندان محکوم شد. آقای اعظمی پس از تحمل 11 ماه حبس بدون استفاده از حق مرخصی در اردیبهشت ماه سال 89 با سپردن وثیقه به مرخصی رفت. اما این آزادی موقت با تمدید نشدن مرخصی او چند روزی بیشتر طول نکشید و حسین اعظمی برای تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین بازگردانده شد.
یادتون نره که به وبسایت radiofarda.com سر بزنید تا در جریان تازه ترین خبرها و گفتگوها و گزارش های ما قرار بگیرید. و اگه در ایران هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب همچنان همراه رادیو فردا باشید.